أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در دلالت صحیحه اولای زراره بود بر استصحاب. دو جهت در دلالت این صحیحه هست. جهت اولا این هست که محقق ایروانی فرموده که دلالت این صحیحه بر استصحاب مجمله و شاید مراد از عدم نقض یقین به شک در این صحیحه قاعده مقتضی و مانع باشه. ایشان فرموده است که وضوع دو معنا داره، یکی طهارت که مسبب هست از غسلات و مسحات، یکی خود غسلات و مسحات که سبب طهارت هست. صدر صحیحه میگه الرجل ینام و هو علی وضوء. الرجل ینام و هو علی وضوء، این ظاهرش اینه که طهارت رو میگه، چون کسی که میخوابد که مشغول غسلات و مسحات نیست، او بر طهارت هست. ولیکن دو فقره دیگر هست در روایت، او ظاهر در خود غسلات و مسحاته. یکی اینه که فرمود فَإِذَا نَامَتِ الْعَيْنُ وَالْأُذُنُ وَالْقَلْبُ فَقَدْ وَجَبَ الْوُضُوءُ. وَجَبَ الْوُضُوءُ یعنی وَجَبَ الْغَسَلَاتُ وَالْمَسَحَاتُ دیگه. یا زراره گفت أَتُوجِبُ الْخَفْقَةُ وَالْخَفْقَتَانِ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ. خب اینم یعنی أَتُوجِبُ الْخَفْقَةُ وَالْخَفْقَتَانِ علیه الغسلات و المسحات. اگر مراد از وضوء طهارت باشه که در صدر صحیح گفت، میشه مراد استصحاب، انک کنت انه فانه علی یقین من طهارته. انه علی یقین من وضوئه میشه انه علی یقین من طهارته، ولا ینقض الیقین به طهارته به شک، میشه استصحاب بقای طهارت. اما اگر مراد غسلات و مسحات باشه که در دو فقره همین مطلب اراده شد، و غسلات و مسحات که وجود دفعی و آنی دارند، بقا ندارند تا شک در بقا آن بکنیم. انه علی یقین من انه توزع، یعنی غسل وجهه و یدی و مسح رأسه و رجلی، این که دیگر شک در بقا نداره. شک میکنیم در بقای اثر آن که طهارت هست. خب اگر اینه، پس شک به یقین و متعلق یقین نخورد. انه علی یقین من احداث الوضوء من غسلاته و مسحاته ولا ينقض اليقين به شک، شک میشه ای شک و فی بقاء اثره. که طهارت هست. وقتی متعلق یقین شد غسلات و مسحات، متعلق شک شد بقاء اثر. خب شاید میخواد روایت بفرماید که شما یقین داری به مقتضی برای این اثر طهارت، مقتضی برای اثر طهارت غسلات و مسحات هستند، شما یقین داری به این مقتضی. و کسی که یقین دارد به مقتضی برای یک اثر، با شک در مانع نباید رفعیت کند از اون یقین به مقتضی. یعنی بنا به گذاره بر وجود اون اثر که مقتضا هست، دیگه ربطی پیدا نمی کنه به قاعده استصحاب. نفرمایید که روایات دیگه قرینه میشه که مراد از این صحیحه استصحاب باشه، چون صحیحه ثانیه زراره یقیناً موردش استصحابه. ایشون میفرماید که این قرینه نمیشه که این صحیحه بشه قاعده مقتضی و مانع، صحیحه ثانیه زراره بشه قاعده استصحاب. چه اشکالی داره؟ به نظر ما این فرمایش ناتمامه. ما معتقدیم که ظاهر فإنه على یقین من وضوعه ولا ينقض اليقين ابدا بالشک بل ينقضه بيقين آخر، یک ظهوری داره که این قرینه میشه بر مراد از این صحیحه. ظهور این جمله وحدت متعلق یقین و شک، وحدت متعلق یقین اول و یقین آخر هست. خب این یقین آخر ظاهرش اینه که یقین به ارتفاع وضوع، ولیکن ینقضه به یقین آخر. آخه این که یقین آخر نمیشه، ظاهر یقین آخر یعنی یک یقین دیگری که مربوط است به همین یقین اول، نه اینکه یقین اول به غسلات و مسحات بود، یقین آخر به وجود مانع هست، به ارتفاع اثر هست. این خلاف ظاهره. ببینید وقتی امام علیه السلام بفرماید که شما تا یقین نکنی به خواب واجب نیست وضو بگیری، لا حتی یستیقن انه بدنام و الا، یعنی اگر یقین پیدا نکنی به خواب رفتن خودت، تو یقین داری به وضوعت، نباید یقینت را به وضوع با شک نقض کنی، بلکه نقض کن یقینت را به وضوع با یقین دیگر. یقین دیگر آخه یقین آخر، نه یقین بالمانع.
مخاطب میگه خود حضرت فرمود حتی یقین انه قد نام، قبلا اون یقینه رو گفته، از این یقین آخر هم یقین رو خواست.
خب اون که یقین آخر شما نقض نکن، نقض نکن یقین به وضوع را با شک، بلکه نقض کن یقین به وضوع را با یک یقین دیگر. ببینید بحث در این ظاهر تعبیر نقض، نقض الیقین به شک، که میگن یقین را با شک نقض نکن، یقینت رو با شک به هم نزن. این ظاهرش اینه که یعنی یقین به شیعی را با شک در همون شیع به هم نزن. شما فقط مشکلتون اینه که میگید آقا شک در غسلات و مسحات که معنا نداره، غسلات و مسحات وجود آنی هستن، شما وقتی مسح پای چپ رو کشیدی تمام شد این غسلات و مسحات، شک در بقای آن نداری که بخوای استصحاب بکنی بقای غسلات و مسحات را. عمده اشکال شما اینه که ما میگیم آقا وضوع عرفن حدوث و بقا داره برخلاف غسل. در غسل نمیگن هو علا غسل، هو علا غسل الجنابه. اگر به یک کسی بگن آقا شما وضوع داری، میگه بله. اما نمیگن آیا شما غسل جنابت داری؟ بله. میگن غسل داری؟ نمیگن. علا غسل نمیگن. کجا؟ نه، این که میگه زیارت ان غسل، یعنی زیارتی که عقیب غسل است. اما این که همونطور که تعبیر میکنن فلانی وضو داره، هنوز وضو داره، بگن فلانی هنوز غسل داره، این تعبیر عرفی نیست. در این حال میگن انتقض غسله، لم ینتقض غسله به لحاظ اثرش. مثلا کسی استبرا نکنه قبل از غسل جنابت با بول و بلل مشتبه از او خارج بشه، میگن انتقض غسله. تو روایت هم داریم غسلش به هم ریخت، چون اثرش به هم ریخت، اثرش از بین رفت. حالا ما عرضمون اینه که در مورد وضو کاملا عرفیست، صبح وضو گرفته حدث ازش خارج نشه، میگه من هنوز هم وضو دارم، یک امر عرفیست. ینام و علا وضوء هم همینه. خب این زیلم که میگه انه علا یقین من وضوء هم همینه، همون وضوء بقاء اعتباری داره. نگید آقا غسلات و مسحات شستن و مس کشیدن بقای اعتباری داره، این که عرفی نیست. بگیم هنوز هم اعتبار شده که شما داری صورتت را میشوری و سرت را مس میکشی، بله این عرفی نیست، قبول داریم. اما خود وضو همون فعل، منتها از حیث اسم مصدری نه از حیث مصدری، صدور این فعل یک آن بود تمام شد، اما این فعل به عنوان اسم مصدری غیر از طهارت، همون فعل که میگن برو وضو بگیر، داره وضو میگیره، به همون معنا طرف میگه هنوزم وضو دارم. پس صدق این که همون معنایی که میگه برو وضو بگیر داره وضو میگیره، به همون معنا میگن هنوز وضو داره، معنا واحده. اینطور نیست که وقتی میگن برو وضو بگیر معناش غسلات و مسحات باشه. الان وضو داره یعنی طهارت داره. به نظر میرسه که مشترک لفظی نیست. همون معنایی که میگه توضع اوجد الوضو یجب علیک الوضو، به همون معنا میگه که هنوز وضوعش باقی است، بقای اعتباری داره اون وضوع مادامی که حدث صادر نشده. پس اشکال نداره به لحاظ بقای اعتباریش صدق کنه شک در بقا، چون بقای اعتباریش مادام عدم الحدثه، ولذا صدق میکنه که شما یقین داری به این که وضو داشتی. به همون معنایی که میگفت برو وضو بگیر، میگه یقین داری که وضو داشتی، الان شک داری در این که وضو داری یا نه. ولا تنقض الیقین بالشک، ظهور لا تنقض الیقین بالشک هم که وحدت متعلق یقین و شکه، و قرینه هم که برخلاف قائم نشد، پس وجهی نداره ما بگیم شاید این صحیحه زراره مربوط به قاعده مقتضی و مانع باشه. آی سیستانی فرمودن که سه وجه ممکنه ذکر بشه برای اینکه گفته بشه صحیحه زراره مربوط به قاعده مقتضی و مانع. وجه اول اینه که امام در صدر صحیحه فرمود لا حتی یستیقن انه نام، این لا یجب علیه الوضوء حتی یستیقن بالمانع. پس بحث این است که یقین به مانع جلوی تعبد به اثر مقتضی را میگیرد، و الا اگر بحث استصحاب بود باید میفرمود لا حتی یستیقن انه زال وضوءه انتقض وضوءه. حضرت اینو نفرمود، یقین به مانع رو مطرح کرد در مقابل شک در مانع. فرمود از وضوع لا یجب علیه الوضوع، همون وضوع قبلی کافی است مگر یقین کنی به وجود مانع، یعنی همون مقتضی کافی است مادامی که یقین به وجود مانع نداری. وجه دوم همین بیان محقق ایروانیه که وضوع غسلات و مسحات هست و این امر آنیه، شک در بقا درش معنا نداره. پس شک میکنیم در بقای مقتضاء آن و اثر آن که طهارته. میگه تا شک در نوم داری یقین نداری به نوم، اعتناء به این شک در نوم نکن و اثر اون مقتضی را، اثر اون غسلات و مسحات را که طهارت بار کن. وجه سوم اینی که ایشون فرموده که اگه این صحیحه زراره مربوط به قاعده استصحاب باشه با صناعت جور نمیاد که امام به جای اصل سببی و استصحاب سببی استصحاب مسببی جاری کرد. به جای اینکه بفرماد استصحاب کن عدم نوم را، فرمود استصحاب کن بقای وضو را. پس برای اینکه خلاف صناعت پیش نیاد میگیم مراد قاعده مقتضی و مانعه. بله وجه سوم اینه که امام علیه السلام استصحاب اگر کرده باشه، استصحاب کرد بقای وضوع رو، در حالی که بقای وضوع حکم شرعی است، موضوعش عدم النومه و با وجود اصل موضوعی اصل سببی نوبت به اصل مسببی نمیرسه، چون اصل سببی حاکمه بر اصل مسببیه. پس چجور امام فرمود که استصحاب کن بقای وضوع را؟ بعد میفرمود استصحاب کن عدم حدوث نوم را، میشد اصل موضوعی اثبات میشد بقای وضوع. آی سیستانی فرمودن اما این وجه سوم که دو تا ایراد داره. اولا این مبنا رو ما قبول نداریم که اصل سببی موافق مانع از جریان اصل مسببی است. اصل موضوعی موافق مانع از جریان اصل حکمی است. این رو ما قبول نداریم. نه خیر، اگر موافق هم هستن هر دو جاری می شوند، بله اگر مخالف هم هستن، مثل این که اصالت و طهاره در آب جاری می کنیم، و این مقدمه بر استصحاب نجاست صوب که با این آب شستیم. اما اگر متوافقان هستن، مثل استصحاب عدم نوم با استصحاب بقای طهارت، متوافقه اینا، هر دو جاری میشن، مشکلی نداره. ثانیا مگر بقای طهارت و وضوع اثر شرعی عدم نومه؟ تو کدوم روایت چاره فرموده اذا لم یتحقق نوم فالطهارت و باقیتون؟ کجا اینو فرموده؟ بله تلازم هست، تلازم واقعی بودن غیر اینه که اثر شرعی باشه، تلازم هست. مثل اینکه کسی وضو میگیره و مایع مشکوک ال بولیه، خب از یک طرف استصحاب طهارت داره، از یک طرف استصحاب حدث، با اینکه تلازم هست بین بقاء طهارت از خبث با ارتفاع حدث، ملازم است دیگه. اگر این آب پس بدنم پاکه، حدث من برطرف شد. اگر بول حدثم باقیست، بدنم هم نجس شده. پس تفکیک بین متلازمین چجوری کردی؟ میگید بدن پاک اما هنوز تو محدثی، چون اثر شرعی همدیگر که نیستن، که تلازم واقعیست بین دو مطلب. تفکیک بین متلازمین هم که اشکال نداره. اینجا هم همینه، تلازم هست بین عدم و نوم و بقای طهارت. چون تلازم واقعی است و نه اینکه حکم شرعی باشه بقای طهارت نسبت به عدم و نوم، ولذا استصحاب عدم و نوم بخواد اثبات کنه بقای طهارت رو میشه اصل مثبت. ایشون میگه یه دلیل شرعی برا من بیارید که میگه من لم ینم فطهارته باقیتون. بله. اما راجع به وجه اول و دوم ایشون جواب داده، فرموده که بالاخره وضوع گاهی به معنای غسلات و مسحات هست، قبول، اما در اینجا قرینه داریم به معنای طهارته، چون داره الرجل ینام و هو علی وضوء. لا ينقض اليقين ابدا بالشك كم وحدت متعلق یقین و شک اقتضا می کند، که مراد از متعلق شک همون متعلق یقین باشه. متعلق یقین هم که وضوعه، پس متعلق شک هم باید وضوع باشه. و این وضوعی که هم متعلق یقینه هم متعلق شکه، غسلات و مسحات قطعا نیست، چون او آنی الحصول و بقا نداره تا بگیم شک داریم در بقا آن. بعد ایشان فرموده که یک وقت نگید که خب لا حتی یستیقن انه قد نام، او قرینه است بر این که قاعده مقتضی و مانع ذیل سعی، قرینه بر اینه که استصحابه، تکافؤ میکنه. صدر قرینه است بر قاعده مقتضی و مانع، حتی یستیقن انه نام، میگه تا یقین پیدا نکنه به وجود مانع ترتیب بده آثار مقتضی را، آثار وضو را که طهارته. بله ذیلش لا ینقض الیقین به شک، این قرینه میشه بر این که قاعده استصحاب باشه، تکافؤ میکنم. ایشون فرموده که تکافؤ نمیکنم. چرا؟ خوب گوش بدید، ایشون میفرمایند ذیل صحیح در مقام تعلیم کبریات شرعیه است، صدر صحیح در مقام افتاء به وظیفه فعلیه است. اول امام به عنوان مفتی در مقابل مستفتی، فرمود وظیفه فعلیه این آقا اینه، اگه یقین کرد به خواب وضو بگیره، یقین نکرد به خواب لازم نیست وضو بگیره. اما در مقام بیان وظیفه فعلیه مستفتی لازم نیست مفتی حدود و قیود کبریات شرعیه رو بیان کنه، نتیجه رو به او میگه. مثل خود قرآن، حرمت علیکم المیتة و الدم و تا میرسه و المتردیت و النتیحت و ما اکل السبع الا ما زکیت. اینه که موضوع حکم شرعی نیست. متردیه چه خصوصیت داره، نتیه چه خصوصیت داره، اینا مقام افتاءه، مقام بیان مر قانون نیست. اول افتا میکنن، بعد آخرش میخوان با قانون تطبیق بدن این فتوا رو. قانون اینه لا تنقض لا ینقض الیقین ابدا بالشک ولکن ینقضه بیقین آخر، این میشه قانون. و ظاهرش اینه که اصل همین قانونه و منشأ اون فتوای به وظیفه فعلیه همین قانونه که در ذیل صحیح بیان شده. ولذا وجه اول و دوم هم به این شکل جواب داده شد. بعد ایشون فرموده اصلا یه چیزی به شما بگم، تمام این اشکال ها که این قاعده مقتضی و مانع شاید باشه، این به خاطر اینه که درست معنا نکردن صحیح زراره رو. اومدن گفتن فإنه على یقین من وضوعه اخبار است، از این که این آقا یقین دارد به وضوعش، همون یقین سابق. بعدم شما گیر کردید گفتید خب وضوع که غسلات و مسحات باشد که حدوث و بقا ندارد تا استصحاب کنیم، شبهه تو ذهنتون اومد که نکنه قاعده مقتضی و مانع رو میخواد بگه که شما یقین دارید به غسلات و مسحات، یقین به مقتضی دارید، تا یقین به مانع پیدا نکنید قاعده مقتضی و مانع رو جاری کنید. اما بنابر مسلک ما یعنی آی سیستانی، فإنه على یقین من وضوعه انشاء است نه اخبار. میخواد بفرماید اگر شما یقین نکنی به خواب رفتنت، یقین داری به وضوعت تعبدن و اعتبارن، یعنی یقین داری که الان هم وضوع داری. فإنه على یقین من وضوعه، شما که شک داری در خواب رفتن، این را بدان که ما به شما میگوییم شما یقین داری به این که وضوع داری. این چه معنایی داره؟ یعنی یقین داری که الان غسلات و مسحات داری؟ نه، معنا نداره یقین تعبدی به بقای غسلات و مسحات، یعنی یقین تعبدی به بقای همون وضوع بنای طهارت میشه استصحاب. فإنه على یقین من وضوعه. بعد میگن آقا اون بعدی چی میشه؟ ولا ينقض اليقین بالشک. ایشون میگه اون معنای دیگه ای داره. اون معناش اینه که حالا که ما به تو میگیم یقین داری به وضوعت، دیگه با وسوسه یقینت رو خراب نکن. لا تجعلوا علمكم شکا. در برخی از روایات هست که کسی که یقین دارد یقینش را مبدل به شک نکند. یعنی چی؟ یعنی طبق یقین عمل کنه، تحت تأثیر وسوسه قرار نگیره. بابا یقین داری به امامت که در برخی از روایات هست، دیگه برای چی تردید داری؟ بیا موالی اهل بیت بشو. در یک روایتی هست که میگه که دیگه وقتی یقین داری دیگه شک نکن، یعنی وسوسه نکن، تردید نکن. میگه بابا ما داریم میگیم تو یقین داری به این که وضو داری، آقا یقینت رو با وسوسه و تردید نفسانی به هم نزن. یعنی همین یقین اعتباری و تعبدی که ما گفتیم که شما الان یقین داری به وضوعت، این رو با وسوسه و شک و تردیدهایی که القاعات شیطان است در مقابل یقین از بین نبر. ایشون میگن که شما یکی که آشنا بودی سالها با او، خدای نکرده فوت میکنه، شب جنازش رو میگذارن در اتاق که صبح ببرن مراسم تدفین و تشییع و بعد میگن خب شما تو اینجا بخواب، شما شب خوابت نمیبره. با اینکه یقین داری که این مرحوم اولا آزاری دیگه نداره به شما، اگرم زنده بشه دوست شماست، به شما آسیب نمیزنه، ولی این شیطان بی انصاف هی وسوسه میکنه و به شما میگه لا تجعل علمک شکا، اذا علمت فمزه، یعنی بر اساس اون علم عمل کن. اینجا همینه، ولا ینقض الیقین ابدا بالشک. نه، کسی که وضو داشت و بعد شک کرد در خواب رفتن، ما میگوییم تو یقین داری به وضوعت، توسعه در یقین، توسعه اعتباریه در یقین. و این حالا که یقین داری به وضوعت، دیگه این یقین رو با وسوسه شیطانی به هم نزن، دست بر ندار از این یقینت به بقای وضوع که ما اعتبار کردیم با شک و وسوسه. دیگه با این بیان دیگه روشن قاعده مقتضی و مانع نمیشه. بیان میخواد بگه که وقتی ما گفتیم تو یقین داری به بقای وضوع، بازم وسوسه میکنی؟ این فرمایشات ایشون به نظر ما اون فرمایش اول که فرمودن که اصل سببی و مسببی هر دو با هم جاری میشه، انصافا درست. حالا اجازه بدید، اصل سببی و مسببی برای تقریب به ذهن هر کدوم واضح تر و آسان تر بود فهمش، او رو بیان کنم، چه اشکالی داره؟ انه علی یقین من وضوئه، انه علی یقین من عدم نومه سابقا، تو یقین داری قبلا خواب نرفته بودی، چه اینو بگن چه بگن تو یقین داری وضو داشتی. و اسهل و قابل فهمتر هم اینه که بگن تو یقین داشتی وضو یقین داری وضو داشتی. حالا اون وجه دیگه‌ای که ایشون فرمود نامفهومه، بین عدم نوم و بقاء طهارت اینا ترتب شرعی نیست، ما اینو نمیفهمیم یعنی چه ترتب شرعی نیست. و شارع فرموده که اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم، و در موثقه ابن بکر اومده ما یعنی بذالک قال یعنی اذا قمتم من النوم، و آیه میشه اذا قمتم من النوم فتوضؤوا، و استصحاب موضوعی جاری میکنیم لم اقم من النوم، یعنی لم انم، من نخوابیدم پس تکلیف ندارم. حالا تکلیف شرطی، حالا تکلیف نفسی نیست، تکلیف شرطی است، از باب شرط هستم، تکلیف ندارم به تحصیل وضوع. یعنی بقاء طهارت رو شارع موضوعش رو عدم النوم قرار داده دیگه. آقا ما نمیفهمیم این بقاء طهارت حکم شرعی هست یا نیست. اگر حکم شرعی است، موضوعش مطلق است یا مقید است یا مهمل. اگه میگید موضوعش مطلقه، یعنی سواء النام ام لا طهارت و باقیتون، این که غیر معقوله، چون اذا نمت فتوضا، اهمالم که غیر معقوله، پس مسلم مقیده، من توضع فطهارته باقیتون مالم ینم، میشه اصل موضوعی دیگه. چرا تو این تردید میکنید؟ اما راجع به اون جواب از وجه اول و دوم، اگه واقعا صدر ظهور داره در قاعده مقتضی و مانع، لا حتی یستیقن انه نا، زل چه ارجحیتی داره بر صدر؟ چه ارجحیتی داره؟ چرا زل در مقام تعلیم قانون است و صدر در مقام بیان وظیفه فعلیه است؟ هر دو در مقام تعلیم قانون است. طرف زراره است، زراره اگر نخواد قانون یاد بگیره، کی میخواد قانون شرع یاد بگیره؟ شما میفرمایید که پزشک در مطب افتاء میکنه، ولذا چه بسا مر قانون رو بیان نکنه، مراعات حال مریض رو میکنه، مراعات فهم مریض رو میکنه، چجور با او صحبت کنه. اما وقتی میاد دانشکده پزشکی، اونجا مقام مقام تعلیم قانونه، مر قانون رو میگه. خب اینجا که هر دو بخش سیه زراره در دانشکده پزشکی بود، در مقام تعلیم قانون بود، و چرا زیل مقدم باشه بر سطر؟ اگر واقعا لا حتی یستیقن انه قد نام با قاعده مقتضی و مانع میسازه، اونم در مقام تعلیم قانون، زیلم در مقام تعلیم قانون، تکافؤ میکنه. تکافؤ هم که کردن میشه مجمل. پس بهتر بود جواب بدید که آقا لا حتی یستیقن انه قد نامم قاعده مقتضی و مانع نیست. میگه لا یجب علیه الوضوء حتی یستیقن انه قد نام. کجاش داره قاعده مقتضی و مانع؟ و زیلش توضیح داد دیگه که چرا ما میگیم که وضوء واجب نیست مگر یقین کند خواب رفته است، چون استصحاب بقاء وضوء دارد طبق زیل. ولذا این فرمایش تمام نیست. یقع الکلام در اون مطلب که شبهه اختصاص ولا ینقض الیقین ابدا به شک به یقین به وضوء است، چون لام عهد ذکریست، یعنی ولا ینقض هذا الیقین بالوضوء به شک، که جواب دوم صاحب کفایه رو انشاءالله فردا عرض میکنیم. والحمد لله رب العالمین.
اگر اصل سببی و مسببی با چی معارض شد؟
دو تا اصل سببی معارض شدم
اصل مسببی موافق یا مخالف؟
موافق
در خودشه دیگه. نه ما ملتزم بشیم، دعای خویی هم ملتزم بشیم. اصل دوری در طول اصل سببی خودشه، نه در طول اون طرف مقابل.
یعنی همزمان این با دوست
تعالی، یعنی اصل مسببی فوقش در طول اصل سببی طرف خودشه، اما در طول اصل سببی در طرف مقابل که نیست. اینا در عرض همان با هم تفاوت داره. استصحاب نجاست با قاعده و استصحاب طهارت، طهارت در توارد حالتین اینجا مخالفین هم نه متوافقن. یا استصحاب نجاست میرسه دیگه، چون استصحاب نجاست با قاعده طهارت تعارض نداره، حاکم و محکومه. ما با اونجا متخالفین هم، اصلا تعارض در اونجا بین قاعده طهارت و استصحاب نجاست. استصحاب نجاست موقعی معارضه میکنه با قاعده طهارت که جاری بشه بالفعل. استصحاب نجاست در توارد حالتین طرف معارضه با استصحاب طهارت در توارد حالتینه، و هیچ وقت قاعده طهارت معارضه نمیکنه با استحباب نجاست، چون محکوم اونه، بین حاکم و محکوم که تعارض نیست. ایشون در اصل موافق گفت.
نه همون میگه اگر استحباب طهارت باشه مسببی هم طرف تعارض هست، یعنی
موافق یا مخالف؟
موافق یک طرف
میدونم با اونی که طرف تعارضه
موافق یا مخالفه،
با اون موافق یا مخالفه. ببین این تو این مثالی که ایشون میزنه
یه استحاب نوع، استحاب عدم نوع، استحاب نوع،
یه طرف استحاب عدم نوع داره و استحاب بقای طهارت، یه طرف مقابل که علم اجمالی داریم به بطلان عرضه ما فقط استحاب طهارت داره. خب این استحاب طهارت در این با استحاب طهارت او و عدم نمو با هم معارضه میکنن. چرا؟ یعنی که استحاب طهارت او در طول استحاب عدم نمو، استحاب طهارت در این طرف مقابل که در طول استحاب عدم نمو او نیست،
استحاب
در عرض همه استحاب طهارت در این طرف دوم در طول استحاب عدم نمو در طرف اول نیست، اون استحاب طهارت در طرف اولی که در طول استحاب عدم و نوم طبق مسلک مشهور. خب اما در مثال شما قاعده طهارت میخواد با چی معارضه کنه؟ با استحاب نجاست. قاعده طهارت محکوم استحاب نجاسته، معنا نداره با هم تعارض کنن، ولی تو استحاب نجاست با استحاب طهارت تعارض کرد، تعارض کرد و چی نداره قاعده طهارت هم مبتلا به معارضه بشه؟ نمیشه. نمیشه.
اگه توارد حالته نه بین نوم و عدم نوم باشه،
اس قاعده طهارت با چی میخواد درگیر بشه؟ با استحاب نجاست.
نه
ممکن این بیان فارغ، نه اجازه بده میگم دیگه، خب دارم میگم دیگه، قاعده طهارت با استحاب نجاست میخواد درگیر بشه دیگه، استحاب نجاست با قاعده طهارت محال با هم درگیر بشه. چون واسه ما تو اما در اینجا استحاب طهارت در این طرف دوم با چی میخواد معارضه کنه؟ و استحاب طهارت در اون طرف اول دیگه، درسته؟ و قاعده طهارت و این استحاب طهارت در طرف دوم محکوم هیچ کدوم نیست، نه محکوم استحاب
گوش نمیده تعارض نداره، اصلا در این استحاب مجمله دیگه،
جو در موافقه که محلی دیگه باقی نمیده،
تعارض حالته این که طهارت با هیچ مبارزه نداره، خود دلیل استحاب مجمل است.
کجا؟
آها این اشکال میشه بگیم،
آها یه اشکال دیگه، یه اشکال دیگه، نه حالا آیه اشکال اینه که ایشون میفرمان این هم درسته، اصلا استحاب در تعارض حالته اصلا مجمله در نیست، دلیل در قاعده طهارت مجمل به مبین تعارض نمی کنه، ولی گاهی اینجوری هست اصلا استحاب بقای مجلس الى زمان الفصل با استحاب عدم الفصل الى زمان تفرق متوالی، اینا با هم تعارض و تساق هست و مبین به اصل حکم میرسه، اصل حکم چیه؟ استحاب بقای ملکیت. این استحاب بقای ملکیت با چی میخوان معارضه کنه؟ با استحاب عدم الفصل الى زمان تفرق متوافقه، با استحاب بقاء المجلس الى زمان الفصل اگه اون جاری بشه که حاکمه بر اینه، حاکم و مظلوم هم تعارض ندارن،
این
فرق میکنه با اینی که شما اینجا استحاب طهارت در این فرد دوم میگه آقا من دو تا دشمن دارم، یکی استحاب عدم نوم در اون فرد اول، یکی استحاب بقای طهارت در اون فرد، و هیچ کدوم از این طرح حاکم بر من نیستن، خود این دو تا یکیشون بر دیگری حاکمه.
جان استانی
باید
فرمایش
کنید، استانی دارن
که
شما چیه؟ نه خیلی دارم مجدون فرمایش
یا فردا فرمایش جمعه اسمیه که مرادش
این شعبتون اینشار طلب نمیگه ایشون
ملاحظ فعلیه
داره که در مقام اشکال زنی اشکال وارد نیست،
ولی جمعه اسمیه
جمعه اسمیه در مقام طلب استعمال میگن نمیشه، اونم درست نیست البته،
اگر خوب معیدون حضرت بگه مراد اینشار بود باید
نه میدونه با تمام
طلبه
اما بگه انتحار رو لبچه الله
یا طالب
طالب یه اشکال نداره که، این هم میگه که انتحالا یقین انتحارتی، من اعتقال کردم تو یقین انتحارتی،
اعتباری نه انشاء طلبی. مقام تعلیم و استفتا کرده های افطار و بیان کرده های سیستمی، خودش آقای سیستمی حواسه که این حدیث تو یک مجلس ارائه شده، به این نمیخواست تمسک کنه. ایشون میگفت در ذیل حضرت کبرا داره تعلیم میده، ظاهر اینه که در سر چیزی نمیگه، در سر میگه نه واجب نیست این وضو بگیره، واجب نیست وضو بگیره تا اینکه یقین پیلون پیدا بوله. کبرا نگفته، اونجا داره یه کبرای القا میکنه که نقض یقین به شک نشود.
نه کبرا نگفته، در مقام تعلیم بوده،
نه در مقام، ایشون میگه در مقام تعلیم کبراست زیر، چون در مقام تبریک رو اونجا حدود و ثغور موضوع رو بیان میکنه، ولی در سطح حدود ثغور موضوع رو بیان نمیکنه.
شما در مقام تعلیم کبرا نباشه لازم نیست.
بله اونجا داره
تصریح میکنه.
نه خود ایشون که حواسش هست که یک مقامه، ما نمیتونیم اشکال کنیم به ایشون که آقا این مخاطب ضرار است، هر دو در مقام تعلیمه. ایشون میگه ذیل داره کبرا رو میگه، وقتی شخص کبرا رو میگه حدود و ثغور موضوعش رو بیان میکنه، لذا او ظهور اقوات از ظهور سر که در مقام کبرا بیان نمیکنه. خب ظاهر اینه که دیگه ذیل میگه که نقض یقین به شک نشود، داره امر کلی میگه، لذا این ظهور مقدم کردش.
اگه واقعا لا حتی از سیغن انه و خلام ظهور داره در قاعده مختزی ماله، دیگه میگه ظهوری نداره،
ظهور فی نفسش اینه، ایشون میگه ظهور فی نفسش اینه، ولی با قرینه ذیل عرف میگه که ذیل معنا میده.
همون قاعده مختزی ماله باشه، قاعده مختزی ماله اختصاص به وجود نداره ها، همه جا همین،
بعد یقین پیدا کنی که مانع وجود داره،
برای در غیر ما وجود داره. این کبرا اگه زور داره در قاعده مختزی و ذیل هم زور داره در کبرای همین مختزی و
مانع. نه ذیل ایشون توضیح داد، ذیل ایشون توضیح داد که چون متعلقه یقین و شک واحد استصحابه.
گفته که این قاعده مختزی
آقا ذیل ایشون توضیح داد که نمیشه قاعده مختزی باشه، ذیل ایشون
شما توضیح بیشتری دارید.
نه قاعده کننده نیست آقا، بحث قاعده کننده نیست، یقین
ناخر. خب بابا باید چاهو پر کرد اینجوری نمیشه. باید فرض کنیم همه قاعده مقتضی مانع فهمیدن، ما میخوایم استثاب اثبات کنیم، واقعا بازم اینجوری استثاب رو کنیم.
همین که آجا قدما به
روایات
استناد نکردن
نه کسی داره مال پدر شیخ بهایی تو کتابا اسمش رو بردن، آقای سیستانی هم نقل میکنه که میگه پدر شیخ بهایی تو این کتاب گفته.
اسمش چیه؟
العقد طهماسبی.
خود شاطر
نه
نه کتابخونه
نه کتابخونه نه شما نگاه کنید این کتابخونه واسه اونم زور یکی رو فرستاد تو ساعت 12 و 12 و 12 و
میخوام من وضوعه رو چجوری معلوم کنید؟ حالا یقین من وضوعه منو چه معنی میگیرید؟ حالا یقین من وضوعه اونم
هم جواب دوم
و حالا این متافقه نباشن، اصلا متافقه نباشن، حضرت اومدن محکوم و جاری کردن
جواب صاحب کفر مخواهی بگیری؟
نه من آقای سیستانی جواب آقای سیستانی نه جواب آقای سیستانی اینه که چرا اینجوری حضرت؟ چون بعد جواب میدن که نه متوافقین که اشکال نداره. ما سوال اگر متخالفین هستن باشن و حضرت اومد اعتصاب محکوم کرد، ما اشکال باید به حضرت بکنیم؟ جاری نمیکنه. با وجود اعتصاب محکوم حاکم رو جاری نکردن، تعبد شرعیه. مگه ما از اصول عقلایی اومدیم جلو اعتصاب حجت کرد؟
نه اینطور
اگر متوافقین نبودن، اصلا متخالفین بودن، حضرت اومد استصحاب محکوم رو جاری کرد، از این مشهش اشکال میکنیم، میگیم پس قاعده مقتضی مانع چه به وجه میشه؟
شما میگی حالا اصطلاح صناعت رو ما بافتیم، من به امام میگم شما باید ملتزم باشی به این صناعت. خود همین سعی زرار دلیل رو برای اینکه استصحاب حکمی با وجود اسلام موضوع جاری کرد، خود همین دلیل.
ما اصلا نفهمیدیم که تفصیلی که ما چی کاره گرمه حکومت اینجا نباشه
جو دلیلی بر، یعنی اگر مقتضای قاعده اولی هم بود که جاری نیست اصل و طول موجود است و موضوع، خود این سعیه در این آیه که جاری
نیست
اینا در اشکال باعث بود مرسن سعیه قاعده مقتضی
مگه ما استثاب مقتضای اولی نداریم
نه خواهر میکنه نسبت اون نیمه گاهی به مختزا یقین داریم حدود سر شک داریم در طرف داریم، گاهی نه از اول شک داریم در اطلاع به مانع از اول.
ما
استثار
بقای مانع چه
فرق میکنیم؟ استثار بقای مانع
در کدوم حاله؟
و توافقین هم
این
متوافقین بوده از کجا میگی قاعده مختلفی مولا نگفته استطاب رو گفته قاعده
میگه
شما در
نهایتاً استثاب در باب وجود ثابت می‌کنید. مثلا استثاب کلی رو ثابت کنید. با این بیان فقط استثاب در باب وجود ثابت می‌کنید. که فإنه على یقین الوجود انشاء باشه. انشاء است ولی فقط در باب وجود
نه بعد این ملاقات
نه اونم به همین تجربه کردم. یقین به وجود رو با وسوسه بگیرم.
بعد یا نه وجود نمی‌گیرم.
در
مورد قایه سیستم کلا
این بیان
آخر حساب کلی دیگه ثابت شده فقط در مورد معلومه خوش میگه
دور در نمیاد که
اینو
اجازه
اعتباری بگیرن بعد همین یقین کلا نه دیگه تعهد کرده بابا یقین نمیشه خب این ولا ینفذ یقین به شک اون جایی که ما یقین اعتباری داریم با وسوسه به هم نداریم کجا یقین اعتباری داریم نداریم
ما در فقه منتظر است که
از صحابه دیگه که در میاره از اون صحیح های در میاره
بله شما
البته میگه اگر ارتکاز اوغلات بر توسعه باشه در استثاب میشه و بگیم این وقود پیدا میکنه در تعیید همون ارتکاز آن با اوغلات همین سیاد بزرده بگیم
بعدش یه خوابی حادث شده
به خسارات و مساحات دیگه الان یقین داریم
نه بعدش خفقه حادث شده بعد از این خفقه شک کرده که وضو داره یا نه یعنی علت اینکه شک کرده طهارت به خاطر خفقه بوده
طهارت مشروعه خسارات و مساحات که مختزی که مشروعه
یقین به مختزی داره
نه الان یه خفقه حادث شده یقین به وضو داشت خفقه حادث شد شک داره که این خفقه مانع اون طهارت شد یا نشد دیگه. نه اینکه اینجوری باشه دیگه زمان یقین و شکش یکی نمیشه
یعنی یقین داری به قصرات و مساعد یقین
نمیدیم همین الان نمیشه
الان یقین الان یقین به وضو نداره، یقین به طهارت نداره، یقین به غسل و طهارت.
اگر زمان رو داخل طهارت بکنید اونم یقین به فعل میشه، ولی عرفی نیست که ما زمان رو داخل
در مکتب کرده یقین. الان مبنای
شما
به فعل لاتن حالا یقینی که داشتی به وضوع افتار دیدی
با فعلیت
به هم ندن باشه، عملا به هم لا تم خود عملا هم زمانی نکنی یقین ظاهر
نیست یقین به فعل
یقینی که ساعت پیش بوده وضوع اون یقینی یه ساعت پیش اون یقین یه ساعت پیش بوده و الان هم در موطن خودش هست، در موطن خودش هست. این دیگه دیروز شما مهمونی دادی در موطن خودش هم دیروز مهمونی دادی به یه آقا مهمونی کن مهمونی بگی که لا توفته می صدقات رو به من میبنه بگی این بگی تو به این آقا کن باید نه بگو اصول رفت توی فقه نداره.